بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بنده پیش از این که وارد بحث بشم اجازه بفرمایید در باب حضرت استاد علامه ذوالفنون حسن زاده آمولی اندکی مطالبی رو در باب تفسیر عرضه بدارم و این بزرگوار حقش ادا بشه. این ایام مصادف شده با ارتحال نورانیشون و سایه سنگینی برای حوزه های علمی است و ما باید قدردان این بزرگان باشیم. حضرت استاد حسن زاده به تعبیری که گفته شده ذوالفنون واقعا اینجوری بود، یعنی در همه فنون دست داشت و برای خودش همه جا هم به اندیشه رسیده بود. اولا میدونید که ایشون نزد استادشون حضرت علامه ذوالفنون شعرانی کل تفسیر مجموع البیان رو خوندند، درس گرفتند و خب اون بزرگوار هم خیلی حساب شده بعضی از نقطه ها رو اشاره میکرد. مثلا یه بارشون میفهمود علامه شعرانی میفهمود ببینید از اول تا آخر مجمع چیزی از تفسیر امام عسکری نقل نکرده مثلا. خب این چرا؟ و توضیح میداد دقت میکنید از این دست مسائل تو مجموع البیان. مجموع خب میدونید قبل از المیزان اصلا مجموع محور و مدار کلن تفسیر مرحله عالی حوزه های علمیه ما بود مجموع البیان و ایشون این رو خوندن و حتی مثلا حتی ایشون نقل میکردن. یه روزی ما بودیم داشتیم این مجموع رو میخوندیم، یکی از آقایون وارد شد و بعد اون اعتراض کرد که آه مجمع چرا اینجوریه، بعد شروع کرد ما دید که مجمع میخونه که چرا مثلا سوره که تمام میشه سوره بعدی شروع میشه اینو به اون ربط میده، این سوره رو به اون سوره ربط، چه ربطی داره سوره ها به هم و مثلا توضیح بست مرزی از مطالب تا این رو ایشون گفت. البته ایشون میگفت که اون موقع که ایشون بیان کرده بود حضرت علامه ذوالفنون شعرانی سکوت کرد، مثلا مثل این که هیچ جوابی نداره بده. بعد ایشون که رفت شروع کرد به توضیح که جوابش اینه و بعد بهشون گفت و براشون مثلا به عنوان مبنا بشه توضیح داد. از همین ایشون یک دور این تفسیر رو این شکلی خوندن و بعد خودشون هم چون فراوان در کار تفسیر کار کردن و نگفته نمونه پیش علامه شعرانی خیلی از چیزهای دیگر رو خوندن، علم قرائات نمیدونم چی، همه چیز هر چی بگید از این علوم به اصطلاح قرآنی مرتبط همه باشون خوندن، اینجوری نبود که و لذا هر جا نظر داشتن. مثلا در فنون بحث نظر چیه، مثلا مبنا در کتابت وحی چیه، ایشون مثلا نظر داشت گفت مبنا شفاهیه نه کتابت، چون رسول الله شفاهن گرفته اون رو و تا توضیح میداد مبنا داشتن، یعنی اینجوری نبود که بدون مبنا بعضی جاها وارد میشه، نه ایشون چون کل این تفسیر رو خونده بود هر جایی هم بلکه یه بحثی پیش میومد مبنا پیدا کرده بود، مبنا داشتن و کنارش هم ایشون کارهای فراوان قرآنی انجام میدادن. اصلا دعوشون این بود معمولا تفاسیر رو پی در پی میخوندن دعوشون، اصلا کلا کتابا شون در علم هیئت میفرمون من 1000 کتاب خوندم، اینجوری بود یعنی هر کتابی که تو مربوط به اون بحث میشد میشست میخوند که ببینه چقدر. تو تفسیرم همینجور بود و خیلی از اسرار رو ایشون در لابلای تفاسیر پیدا میکرد که یک بار استادشون حضرت آیت الله رفیع قزوینی یک نگاشته ای داشت، خیلی کم قلم میزد حضرت آیت الله رفیع قزوینی، نگاشته ای داشت تفسیری شروع کرد به تفسیر، یک سوره رو داشت تفسیر میکرد اندکی بود که ایشون منعکس کرد در آثار. ایشون وقتی این دیده بود خب این با این قلم چرا ادامه نمیدید اینقدر به این زیبایی اینقدر نکته ها، خودش هم خب رسید به صحنه معقول، در معقول هم ایشون با خیلی از حقایق معارفی دینی ناب توی این کتاب ها آشنا شد، خب اوجش هم که تو کارهای عرفان نظری و اینهاست، خیلی از اسرار گفته شده بود توی کارهای سلوکی هم خیلی از اسرار گفته بود، مثلا رسالت الولایه علامه طباطبایی و اینا رو شون خیلی خوب از پسش برمی‌اومد. خب وقتی اینجوری بوده تقریبا یک دور افزون برای اینکه کار فقهی هم که خودش فقیه برجسته بود، ای کاش میشد اون اندیشه های فقهیشون رو میشد یه وقتی کار کرد. چیز عجیب و غریبی یعنی اینجوری نیست. و ایشون مثلا خیلی از این نگاشته های در فقه رو میخوند، حتی یکی از این بزرگواران که در باب حدود و دیات و اینها در روزنامه اطلاعات بود، که ایهان بود، یه ستون مخصوص این گذاشته بودم، اون بزرگوار مینوشت، خیلی خوشش اومد، گفت این خیلی عالیه. یعنی انتخابی که میکرد نشون میداد که خودش صاحب نظره و انتخاب میکرد از بین. حالا از همین بود تو کار تفسیر اینها باعث شد یه قنایی پیدا شد، یعنی هم کار تفسیری رسمی رو انجام داد، هم کارهای تفسیری باطنی رو انجام داد. اینها یه قنایی، خود آثارشون مشهون از تفسیرهای غنی است. آثارشون، البته یک کتاب تفسیر مثلا مفصل از اول تا آخر باشه، ولی مشهون از این هاست. خیلی از اسرار تو کارشون هست، چه در فضای سلوکی عملی، چه در فضای معارفی، حتی در فضای فقهی. اینها به لحاظ قرآنی تفسیریش دارن عرض میکنن، یعنی حتی در مسائل فقهی احکامی که مربوط به تفسیر میشد، اونها بر خودشون نکته هایی داشت، ظرافت هایی داشت، و ایشون واقعا در تفسیر هم قدر بود، ما در کارشون میدیدیم. و حتی یک شیوه داشت که ما اول بار این رو از ایشون شنیدیم، این تفسیر انفسی که ایشون مکرر میفرمود، ما اول بار از ایشون شنیدیم، کم کم این رو پی گرفتیم، اینا تفسیر انفسی، و قائل بود و چقدر خوب. و مبانیش رو بعضی از این لابلای آسایش نگاه کنید، برخی از این مبانی اونجاها گفته شده. ایشون معتقد بود، به جد هم معتقد بود به تفسیر انفسی، و خوب هم به اصطلاح تحلیل میکنه. یعنی حالا من از سر عشق و علاقه‌ای که به عرفان دارم پس این تفسیر انفسی هر چی شد باد آباد بپذیریم، اینجوری نه، مجتهد بود دیگه. لذا کارشون در این زمینه مختنمه. اون روش ایشون به اسم تفسیر انفسی، توضیحاتشون در مورد حروف مقطع، توضیحاتشون خیلی چیزا، من نمیخوام وارد بشم، اینا هر کدومش یک به اصطلاح باب واسعی رو برای آدم باز میکنه. نکته هایشون در علوم قرآنی، بیاناتشون در ذیل آیات و روایت، روایت البته حسابش الان جدا بس تفسیر من دارم اینا. از این جد واقعا کارش مختنمه. ای کاش میشد کسی بیاد با حوصله اینها رو جنبندی میکرد و نشون میداد مکتب تفسیریشون چیه. ما تو درس ها میدیدیم ایشون مکرر همین تفسیر انفسی رو به جد میگفت و استفاده میکرد، توضیح میداد و مبانیش رو میگفت، نکته هاش رو میگفت. گاه آمده حتی ایشون تأویل ارضی رو، ادبیات تأویل ارضی ندارن، ولی تأویل ارضی رو ایشون با یه مبنای خیلی خوب توضیح داد که چجوری میشود. در مورد سوره بقره این اولش رو که در یکی از این تفاسیر اومده که تا نمیدونم چند میلیون میشه چکرد ترکیب کرد، ایشون اونجا یه توضیح آورده، اون خیلی ارزشمند. و از این دست چیزها خیلی داشت و نکته هایی بود که میرسید و القا میکرد و پیاده میکرد. از این جهت کار ایشون مختنمه. دلیلش هم این بود نوعا شما در معارف، بعدا خودشون هم گفته، این هم جدی قائل بود، میخواید فهم درستی در آیات و روایات در معارف داشته باشید، راهش خوندن اشارات و اسوار و فصوص و ایناست، یعنی سنت معقول بخونه. همون گونه تعبیر ایشون بود، همون گونه که شما برای اینکه بخواید در فقه مجتهد بشی احتیاج دارید به کتاب‌های مثل رسائل و مکاسب و این کتاب‌های از این دست. اینجا واقعا این کتاب‌ها رو احتیاج داشت، واقعا اینو رسیده بود به زرس قاطه و به عنوان روش پیاده می‌کرد، هم برای خودش هم برای شاگردان، و اینو عملا اعمال کرد. یعنی در معارف واقعا تفسیرهای غنی ایشون سر این سفره است، سر این نکته است. این روشو داشت، روش انفسی رو داشت، نکته‌های در علوم قرآنی داشت، خیلی سعبال پیدا کرد. من حتی کسانی رو در تفسیر میشناسم خیلی بزرگوارن، خیلی قوی دارن کار میکنن، حتی علوم قرآنی براشون حل شده نیست، ولی ایشون اینجوری نبود. اینا تمام اینها رو کار کرده بود، زحمت کشید. لذا انشاءالله از آثار ایشون ما تو این زمین ها باید استفاده کنیم. نگفته نمانه کلن این سبک معقولی که الان، سبکی که وجود داره از معقول که به تفسیر کشیده میشه، این سبک صدرایی، ایشون به عنوان قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن که قائل بود، اینها تو کارشون خیلی خوب اعمال شد. و الان واقعا ما سر سفره این بزرگان نشستیم. یعنی علامه طباطبایی رو منفک نکنید یک جا قرار بدید، مجتهد به تمام معناست، ولی تمام دغدغه‌های معرفتی که از فلسفه از عرفان گرفته در کارش هست، قرار نیست اون رو تحمیل کنه به تعبیرشون، ولی اتفاقا اون چشم و گوش رو باز کرده. من توضیح دادم در جا، این سنت ما سر این سفره معقول نشسته تونسته اینقدر قوی در تفسیر وارد بشه. شما علامه طباطبایی رو دارید، الان امروزه دارن تفسیرهای دیگه هم می‌نویسن، بعد ازشون هم می‌نویسن، ببینید میشه قابل قیاس نیست. چه نکته اینه که سر یک سفره نشستن این سبک رو قبول بشه و ایشون این سبک رو قبول داشت. واقعا میگفت شما میخواهید، میفرمود شما میخواهید در تفسیر در معارف کار کنید، چاره ای جز رشته معقول نداره، باید خوب خونده بشه بعد برید خدمت قرآن ببینید چه خبره. و کلا نمی رشته معقول برای خودش در اوجش یک دوره کامل تفسیره. ما این کاری که در بحث حکمت متعالیه سرورانی که بودم میدونم، حکمت متعالیه 300-400 جلسه شده الان یادم نیست، اونجا داشتیم نشون میدادیم کلن این حکمت متعالیه چقدر اندیشه های تفسیری غنی و قوی داره از آیات و روایات که دیگران ندارن. عجیب و غریب کار اینها از این چند. این سنت به ما کمک کرده، ایشون از این سنته روش های ویژه هم یاد گرفته، روش های ویژه هم شده به عنوان روش ویژه خودشون، مثلا تفسیر انفسی که ادبیات میداده استفاده میکنه. بعضی کارها باعث شد یه مجموعه یا یه معجونی تو آثارشون باید اینها احسابشون انشالله جمع بشه که بشه ما استفاده کنیم. مغتنم بدونید، باور کنید بعضی جاها یک کلمه گفته میشه. مثلا ببینید علامه طباطبایی در ذیل بحث این شهاب ها که میاد شیاطین رو دور میکنه که در قرآن آمده، ایشون مجبور شد به سبک دیگر بیان بکنه. خودشون میگن نوشتن، من آوردم توی بحثای حکمت متعالیه خوندم اینو، ایشون اینجوری میگن، این فرمایشو داره درسته. خب این فرمایشو فرمودن، بعد خودشون بعدها به شاگردانشون مثل حضرت آیت الله انصاری شیرازی گفت من در چند جا آرام نگرفتم و نوشتم، یکی در مورد این شهاب ها، یکی در مورد آسمان ها، هفت آسمان، چند تا گفتن که این چند تا برای من آرام نگرفتم، یعنی اینی هم که نگاشتم. خب حضرت استاد حسنزاده آمونی رحمت الله علیه، ایشون از استادش آقای شعرانی در تفسیر شهاب ها که شهاب ها که میاد چطور شیاطین رو رجم میکنه، شیاطین نمیتونن به آسمان ها برن، شهاب ها که شهاب های ظاهریه چه تأثیری داره، ایشون میگفتن آیش عرانی بیانی داشتن که این شهاب ها میاد تشویش ایجاد میکنه براشون، بعد توضیح داده که اساسا بعضی موقع تمرکز گرفته میشه، حتی مثالی هم زده بود به رسول الله توضیح داده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم. درست مثل این که ببینید من الان میخوام درس بخونم، اگه این سرسدایی پشت سرم سرسدا میشه من نمیتونم تمرکز کنم، شیاطین هم که میخوام به آسمان ها برن این شهاب ها کارشون اینه، تشویش ایجاد میکنن. چرا شهاب ها جلوشو میگه؟ و این شهاب ها میشه همین شهاب ظاهری، از قرآن هم در میاد شهاب ظاهریه، شهاب های ظاهری همین شهاب هایی که ما میبینیم، شهاب سنگ هایی که میبینیم به عنوان به اصطلاح امر مادی میبینیم، همین اثر داره. اینو باید درست کرد. من از آیت الله شن اینا رو ما میگیم مقتنمه، این سنت معقول از این جور کارها زیاد داره، خود ایشون هم مطرح میکردن و میپذیرن. میخوام بگم اینا رو مواظب باشید، شاید لابلا دو تا کلمه میگم اما دو تا کلمه خیلی از کارها رو حل میکنه. میگم علامه طباطبایی با اون همه بزرگواری هفت آسمان رو من آوردم متنشو خوندم از هفت آسمان توی بحثای حکمت، گفتند و توضیح دادن، توضیح آدم توضیحات میبینه، خب این میشه آسمانهای ظاهری، یک دفعه میبینیم در از 3 ساعت تغییرش دادن تبدیل به آسمان باطنی، تمام شد. بعد میدونی چرا اینجوری شده؟ اینشون که خودشان فرموده من در اینجا آرام نگرفتم و نوشتم، دقت میکنه؟ خب ببینید اینها سرمایه ما بعضی از جاها خیلی احتیاج به سرمایه داریم، ولی سرمایه تو سنت معقول تو لابلار فراوان وجود داره، نه یعنی یکی دوتا باشه. و اینا چیه؟ همین سنت معقول ما این کار رو انجام میده، مثل از دوست حسن زدن رحمت الله علیه نگاه کنید، بعضی جاها یک نیشه قلم گفته خیلی کار رو حل میکنه. من حالا قصد ورود ندارم بعضی از چیزها، الان همین انا لله و انا الیه راجعون رو تو الهی‌نامه اون توضیحی که در باب موج داد، سنگین ترین تفسیر راجعون اینه، ولی به زبان این که موج از دریا خیزد و با وی در آب میزد و از وی ناگزیر است و انا الیه راجعون، این تفسیر سنگین ترین تفسیر انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. حالا قسم ورود ندارم، میخوام بگم از این دست فراوان در کار ایشون هست و لطف‌ها داره و یکی از کارهای خوبی که ایشون میکنه، حالا بعدا خودتون بهت رجوع کنم، دیگه وقت ندارم من یک کمی هم شروع کنم بحثم بخونه. یکی از کارهای خوبی که ایشون میکرده نوعا تفسیر در اوج را هم همیشه متذکر میشون. ما تفسیر در اوج خیلی احتیاج داریم، یعنی اصلا بعضی جا قرآن رو بدون تفسیر در اوج نمیشه معنا کرد، هر معنایی بکنید درست در نمیاد. تفسیر در اوج رو ایشون هیچ کوتاه نیامد. در مورد آیات توحید ببینید چقدر زیبا، آیات انسان کامل و نبوت و رسالت ببینید چقدر زیبا، این همه در اوج. نگاه کنید تو کارهایشون فراوانه. آیات معاد رو با چه ظرافتی، چه ظرافت، بعضی ما چه دقت هایی کرد، چه نکته ها در آورد. البته سر سفره سنت معقول بوده، من اینا رو امکان خودشون امکان نمی خودشون میگن از اینا ممکنه این مسائل رو استحصال کنید. این کتاب اتحاد عاقل مقول اون اواخرش نگاه کنید، فصل آخر که در مورد آیات و روایات داره شرح میکنه، ببین چقدر زیبا نکته ها داره، کمتر کسی این حرفا رو داره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این سنت معقول رو باور داشت به عنوان روش، متد اجرایی، متد اجرایی. روش های مثل روش تفسیر انفسی از این دست که به عنوان یک متد واقعی روش پایه‌ای است، از این دست چیزا خیلی تو کارشون هست، چه از نکته های روشی، چه از نکته های مثلا در باب علوم قرآنی، چه از نکته های در مورد حقایق قرآنی به اوج. خیلی از این مسائل رو ایشون تونسته حل کنه. ان شاء الله یک بزرگواری پیدا بشه اینها رو جمع کنه، با یه توجهی، با عنایتی این نکته ها کنار هم چیده بشه و سرمایه ایشون برای ما مشخص بشه. چقدر سرمایه داریم ازشون در کار تفسیری. کلا بهتون بگم هم هر کس تنش به تن سنت معقول ما خورده باشه، صدرایی باشه، مکتب ابن عربی رو خوب درک کرده باشه و حقایق خوب خونده باشه، اصلا خودش مجتهد در این مسائل میشه. بدانید مجتهد در معارف میشه، نه یعنی بعدن میتواند اجتهاد، مجتهد میشه به شرطی که ضوابط اجتهادی رو بلد باشه، که معمولا تو سنت معقول ما همه اینا درس خونده حوزه‌اند و ضوابط اجتهادی رو در کتاب‌های فقه و اینا یاد گرفتن. مثلا ظهورگیری رو باید جدی گرفت مثلا میگم، و البته یه دسته ضوابط ویژه معارفی وجود داره، این آیون نوعا میتونن قدرت حلشو دارن، که اینا مال صدراست و بعد از صدرا بر اساس اون مبانی که صدر داره لحظ بس شده بر روح معنا و از این دست مسائل. دقت بکنه از این جهت از این بزرگوار واقعا با تجلیل کرد و یک نسلی رو پرورش داده که این نسل نوعا این توجهات و تنبهات رو در معارف قرآنی دارند. خداوند انشالله ایشون رو به اون درجات عالیه‌ای که دارن در عمق بالا ببره و میبره، به تعبیر خودشون که مقام فوق تجردی انسان جوریه که هیچ وقت پایانی نداره. خداوند انشاءالله بر درجاتشون بیفزاید.